بر شما که همراه این بخش خبری از رادیو فردا هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. دونالد ترامپ میگوید حکومت ایران با قطع اینترنت به دنبال پنهان کردن قتل و تراژدی است. آلمان خشونت نیروهای امنیتی ایران علیه معترضان را محکوم کرد. و سخنگوی سپاه پاسداران اعتراضات خیابانی در 100 شهر ایران را تایید کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 5 روز پس از اعتراضات گسترده در ایران و قطعی اینترنت به این حوادث واکنششان داد و جمهوری اسلامی را مانع اطلاع رسانی درباره اعمال خشونت وحشتناک علیه معترضان دانست. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا نیز روز پنجشنبه در توییتی از ایرانیان خواست تا تصاویر و عکس‌ها و اطلاعات خود را درباره سرکوب اعتراضات اخیر از سوی حکومت ایران برای آمریکا ارسال کنند. او گفت ایالات متحده آزار معترضان را علنی و محکوم خواهد کرد. مقامات ایران تاکنون کشته شدن 5 نفر در اعتراضات ضد حکومتی اخیر را تایید کردند، اما برآوردهای رادیو فردا حکایت از آن دارد که در طول 5 روز اعتراضات دست کم 138 تن کشته شدند. دولت آلمان نیز روز گذشته اقدام نیروهای امنیتی ایران در استفاده از خشونت و علیه معترضانی که در پی افزایش قیمت بنزین به خیابان‌ها آمده بودند محکوم کرد. گزارش شهریار سیامی رو ببینیم و بشنوید درباره آخرین واکنش‌های بین‌المللی به اعتراضات اخیر در ایران و سرکوب آن از سوی حکومت.
هنوز اینترنت تمام کشور وصل نشده. به جز معدود مناطق و استان‌های کشور مثل هرمزگان بقیه اینترنت ندارند. اطلاعات هم محدود و کنترل شده است و نمیتوان گفت آیا آتش اعتراض ها به طور کامل خابیده یا هنوز جاهای اعتراض ادامه دارد. پس لرزه های این اعتراض ها به صورت واکنش جهانی یا واکنش از طرف مقام های ایران ادامه دارد. اولین واکنش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از زمان شروع اعتراضات تا کنون به صورت یک توییت منتشر شد. ایران آنقدر بی‌ثبات شده که رژیم کل سیستم اینترنت را خاموش کرده تا مردم بزرگ ایران نتوانند از خشونت عظیمی که در کشورشان رخ می‌دهد حرف بزنند. آنها فکر کردند جهان از مرگ و مصیبتی که رژیم ایران باعث آن شده خبردار نمی‌شوند. این واکنش از کسی است که منتقدانش میگویند تحریم‌های شدید او باعث مشکلات اقتصادی و خیزش مردم ایران شده. اتحادیه اروپا هم در واکنشی بی‌رمق از حکومت ایران درخواست خیشتنداری در مقابل معترضان کرده. حکومت ایران هم این واکنش را دخالت در امور داخلی‌اش خوانده. فرانسه از آمار کشته شدگان عمیقاً اظهار نگرانی کرده ولی شدیدترین واکنش را آلمان نشان داده. سخنگوی وزارت خارجه این کشور در بیانیه‌ای گفت ما از گزارش‌های مربوط به مرگ بیش از 100 قربانی شوکه شدیم. باید به حق اعتراض مسالمت‌آمیز احترام گذاشته شود.
معلوم شد دشمنان ما
در داخل کشور در حالی که حسن روحانی گفت آشوبگران تعداد کمی بودن و تلویحاً اعلام پیروزی در سرکوب اعتراضا کرد، سالار آبنوش فرمانده عملیات سازمان بسیج اعتراضها را جنگ جهانی تمام عیار توصیف کرده که یک دفعه کل کشور را فرا گرفت و گفت که فقط خدا ما را نجات داد. به نظر پس لرزه های اعتراض ها مقام های ایران را بیشتر نگران کرده.
همین کارهای این چند روز اینا کارهای امنیتی بود، این کارهای مردمی نبود.
در حالی که رهبر جمهوری اسلامی در اولین واکنش اعتراض ها را به خاندان پهلوی و مجاهدین خلق نسبت داد، حالا جست و گریخته از جمله در گزارش صدا و سیما از آیت الله مایک به عنوان رهبر اعتراض ها صحبت به میانه. مایکل دی آندره مسئول میز ایران در سازمان CIA آمریکاست، کسی که معروف شاهزاده سیاه یا آیت الله مایک است. دو سال پیش وقتی رئیس جمهور آمریکا آقای دی آندره را به این سمت منصوب کرد، تحریک‌گران از تصمیم دونالد ترامپ برای فشار بیشتر به ایران صحبت کردند. آقای دیاندره که به مدت 9 سال رئیس بخش ضد تروریستی سازمان سیا بود، طراح حمله به خانه بن لادن است و معروف است او همیشه در برنامه‌هایش پیروز می‌شود. نگرانی از این آیت الله که برای سرنگونی حکومت آیت الله ها برنامه ریزی کند ممکن است باعث فشار بیشتر بر دستگیر شدگان شود تا مثلا به ملاقات با آیت الله مایک اعتراف کند. شهریار سمی، رادیو فردا.
در ادامه همین گزارش و در پی واکنش‌های بین‌المللی به اعتراضات در ایران همراه هستیم با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین‌الملل. آقای روشندل، واکنش آمریکا و اعضای کنگره این کشور رو به اعتراضات در ایران و سرکوب خشونت‌بار این اعتراضات از سوی حکومت چطور می‌بینید؟
با سلام، به نظر من سکوت و تأخیر دونالد ترامپ تا حدی ناشی از دلمشغولی او بود از روند استیزا که در مجلس نمایندگان ادامه داشت و اون چه که او سرانجام در توییت خودش مطرح میکنه خیلی مختصر ولی حاکی از آگاهی و از شرایطی است که در حال حاضر در ایران میگذره. من وارد جزئیات اون توییت نمیشم، ولی پیش از او برایان هوک سرکوب تظاهرات مردم رو محکوم کرده بود و گفته بود که آمریکا در طول یک سال و نیم اخیر تکنولوژی هایی رو در اختیار مردم ایران گذاشته که بتونن فیلترینگ رو دور بزنن. البته معلوم نیست که اون تکنولوژی ها در موقع قطع کامل اینترنت قابل استفاده بوده باشه. برایان هوک همینطور گفتش که آمریکا تحریم مسئولان ایرانی رو در نظر خواهد گرفت و این حرف با آخرین صحبتی که مایک پومپئو مطرح کرده و از مردم خواسته که از طریق پیام رسان تلگرام عکس و ویدیوهای سرکوب رو برای او بفرستن همخوانی داره و به این ترتیب بایستی منتظر باشیم که مثلا طی روزهای یا هفته‌های آینده لیستی از افرادی که به عنوان سرکوب تحریم میشن توسط آمریکا منتشر بشه. از این که بگذاریم، به عقیده من نمایندگان هر دو حزب در کنگره آمریکا نسبت به وقایع ایران خیلی سکوت و کمکاری داشتن. چند روز پیش سناتور جیم ریش گفته بود، رئیس کمیته روابط خارجی سنا، گفته بود که پیگیری تحولات هنگ کنگ و ترکیه و عراق و لبنان برای آمریکا در اولویت هست و کنگره آمریکا برای ایران برنامه خاصی نداره.
آقای روشندل، نوعی نقد به مواضع کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا در قبال خشونت حکومت ایران علیه معترضان در فضای عمومی و مجازی دیده میشه. تحلیل شما از واکنش اروپا چگونه است؟
واکنش اروپا هم تو که در گزارش خبری شما هم بود خیلی به اصطلاح دست به عصا بود و خیلی سطحی بود، از لحاظ به اصطلاح دعوت به خیشتنداری و کاربرد روش‌های مسالمت‌آمیز و غیره، که حتی همین رو هم سخنگوی وزارت خارجه ایران به عنوان دخالت در امور داخلی ایران تلقی کرد. اما از لحاظ سیاست گذاری اینها در واقع کمترین واکنش هست. میشه استثناء کرد اونچوری که آلمانیا مطرح کردن، لحنش کمی تندتر بود. بعید من اروپا دو مشکل بزرگ داره. اول اینکه هر گونه تعمیق مسائل ایران و یا احتمال وقوع یک جنگ در منطقه میتونه سیل مهاجران ایرانی و در کنار اونها مهاجران سایر کشورهای منطقه رو به سمت اروپا سرازیر بکنه و اروپا نمیخواد یک همچین چیزی اتفاق بیفته. و دومی که اروپا در شرایط فعلی ترجیح میده تا حد امکان از تلاشی توافقنامه برجام با ایران جلوگیری بشه و هر گونه تغییر رادیکال در سیاست داخلی ایران خود به خود میتونه برجام رو هم به خطر بیندازه. اگرچه منافع عمده متوجه اروپا نیست، ولی اون ثبات نسبی برای اروپا مطرح هستش. به این دلیل هستش که اروپا در واقع موضع‌گیری خیلی رقیق و خیلی مسالمت‌آمیز بوده و خواسته رضایت ایران رو جلب بود.
جلیل روشندل بود، کارشناس امنیت بین الملل. اما رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران، برگزاری تجمعات اعتراضی در ارتباط با افزایش قیمت بنزین در 100 شهر ایران را تأیید کرد. به گفته سخنگوی سپاه در بیشتر مناطق در کمتر از 24 ساعت و در برخی شهرها در 72 ساعت تجمعات و اعتراضات ضد حکومتی پایان یافت. این در حالی است که تظاهرات اعتراضی شامگاه جمعه ساعتی پس از اعلام افزایش قیمت بنزین آغاز شد و به مدت 5 روز تا شامگاه چهارشنبه در بسیاری از مناطق ادامه داشت. سرتی پاسدار سالار آبنوش فرمانده عملیات بسیج نیز اعتراضات اخیر را جنگ جهانی تمام عیار توصیف کرده که به گفته وی یک دفعه کل کشور را در بر گرفته است. این مقام ارشد سپاه پاسداران روز پنجشنبه در همدان پایان دادن به اعتراضهای ضد حکومتی را معجزه خوانده است. حکومت ایران شمار بازداشت شدگان را اعلام نکرده، اما نهادهای حقوق بشری از بازداشت حدود 3000 نفر از معترضین خبر می‌دهند. شورای صنفی دانشجویان ایران با صدور بیانیه‌ای از انتقال دانشجویان بازداشتی دانشگاه تهران با آمبولانس خبر داد. در این بیانیه گفته شده که عصر دوشنبه چندین آمبولانس حامل نیروهای لباس شخصی وارد دانشگاه شده و شماری از دانشجویان را بازداشت و به داخل آمبولانس‌ها منتقل کردند. به گفته این نهاد دانشجویی تعداد دیگری از دانشجویان هم در خارج از محوطه دانشگاه بازداشت شدند. برخی از دانشجویان بازداشتی که تعدادشان 40 تا 50 نفر اعلام شده به زندان‌های فشافویه و اوین منتقل شدند. شماری از دانشجویان دانشگاه تهران در تظاهرات اعتراضی خود شعار مرگ بر دیکتاتور سر داده بودند. شورای صنفی دانشجویان ایران گفته است در روزهای گذشته نهادهای امنیتی با بسیاری از دانشجویان و خانواده‌های آنها تماس گرفته و آنها را تهدید کردند که در صورت ورود به محیط دانشگاه بازداشت خواهند شد. ماموران امنیتی برای بازداشت شماری از دانشجویان به خانه‌های آنها رفتند. محمد نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران روز پنجشنبه به خبرگزاری ایلنا گفت که تعدادی از دانشجویان بازداشتی آزاد شدند. از سرنوشت دیگر دانشجویان بازداشتی اطلاعاتی در دست نیست. در آغاز سخنانم بابت به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت میکنم بیننده برنامه فرداگرام باشید.
سلام، بنیامین صدر هستم. فرداگرام این هفته تحت تأثیر اعتراض‌های سراسری و جانباختن ده‌ها تن در این اعتراض‌هاست. اعتراض‌هایی که با وجود سانسور شدید خبری در ایران در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب پیدا کرد و صدای اون به بیرون از مرزهای ایران هم رسید. اعتراض سراسری مردم، سرکوب و سانسور اینترنت از نگاه کاربران. از شرق تا غرب، از شمال تا جنوب ایران این هفته ناآرام بود و صحنه حضور اعتراضی مردم به وضع موجود کشور. اعتراض‌های گسترده در حدود 100 شهر ایران که به بهانه افزایش بهای بنزین و بیمه از گرونی بیشتر شروع شد و خیلی زود مثل موارد مشابه قبلی نظام سیاسی رو هدف قرار داد.
یکی اون هرچی بگیر این پوشیده ها چیده همه پوشیده هست صورتتون دیگه
مردم و معترض میدان داریوش دارن پرچم های خرچنگ نشان جمهوری اسلامی رو پایین میارن.
اما در روز دوم اعتراض‌ها اینترنت سراسری ایران قطع شد و دسترسی مردم با جهان آزاد محدود و در سایه این خاموشی برخورد خشن با معترضان راحت‌تر انجام شد، برخوردی که مسئولان نظام اسلامی اون رو برخورد با اشرار و اختشاشگران توصیف کردند، معترضانی که به خیابون‌ها آمده بودند تا به فقر، بی‌عدالتی و تبعیض اعتراض کنند. پانتا رسولی در توییترش نوشت: در پرده آخر جمهوری گروگانگیر اسلامی درها و پنجره ها رو بست، پرده ها رو کشید و بیرحمانه جنایت کرد. حسین رئیسی حقوقدان هم نوشت: مردمی که بر اساس تصمیم های جاه طلبانه حاکمان مستبد با بیشمار مشکلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی روبرو هستند، اوباش نیستند. ناصر کرمی هم با کنایه به مسئولان حکومتی که مردم معترض رو تخریبگر اموال عمومی توصیف کردن توییت کرد: اموال مردم سرزمینی بوده که در این 40 سال هر سال 1% اون به بیابان تبدیل شده، هر سال 2 میلیارد تن خاک اون بر باد یا بر آب رفته، هر سال 1 متر آبهای زیرزمینی اون فرو رفته، تنوع زیستی و حیات وحشش رو به نابودیه و در این 40 سال 90% نابود شده. کاوه شیرزاد فعال سیاسی معتقده که این اعتراض‌ها هرچند که به بهانه گران شدن یک شبه بنزین سر باز کرد، اما در واقع واکنشی به سالها تبعیض و بی‌عدالتی که در جمهوری اسلامی وجود داشته.
نکنید اعتراضات اخیر مشهور به اعتراضاتی هستش که هم قشر متوسط و هم قشر پایین دست جامعه در اون مشارکت کردن. به عقیده من اعتراضات کنونی نتیجه انباشت خشم، نتیجه نبود آزادی و یک اعتراضی هستش به کلیت نظام جمهوری اسلامی. دقیقا مثل این که بنزین رو شما بپاشید روی یک انبار بارود یا جرقه‌ای در یک انبار بارود بخوره و اعتراضات شعله‌ور بشه. در نتیجه به عقیده من این که این اعتراضات صرفا به خاطر گرونی بنزینه 100% اشتباه است. اگر شما نگاهی بکنید به حاشیه‌های شهرها که امروز به خیابون‌ها اومدن، خواهید دیدش که کلاً تحریم‌ها، وضعیت بد اقتصادی، بیکاری، فقر، فحشا، اینها همه اعتراض مردم به این سیستم هست و نتیجه این هستش که جمهوری اسلامی با به تحریم کشیدن مردم ایران در واقع نان شب مردم ایران رو در برابر غرب به گروگان گرفته و با گرسنگی دادن به مردم، با بیکاری دادن و سخت کردن زندگی مردم از غرب بازخواهی میکنه. مردم به عقیده من این اعتراضاتی که وجود داره، شاهد این هستیم که زنان، مردان، اقشار مختلف در کنار هم دیگه اعتراض میکنن و این بار به عقیده من اومدن سعی کنن که جمهوری اسلامی رو به زانو در بیارن و سعی کنن که از این جمهوری اسلامی که علت العلل تمام مشکلات مردم هست گذر کنن.
بعد از پاسخ خونین به اعتراض‌ها در شهرهای ایران که بر اساس مستندات رادیو فردا دست کم 138 کشته و ده‌ها زخمی در چند روز بر جا گذاشت، باعث شد جمعی از ایرانی‌های دور از وطن هم در برخی کشورها و شهرهای اروپایی یا کانادا و آمریکا تجمع‌های اعتراضی داشته باشند. مقام‌های آمریکایی هم از اعتراض‌های مردم ایران حمایت کردند، طوری که مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا اقدام‌های خشونت‌بار رژیم علیه مردم ایران رو محکوم کرد و گفت که آمریکا عمیقا نگران گزارش‌هاییه که درباره تعداد جانباختگان اعتراض‌ها منتشر شده. برایان هوک مسئول گروه اقدام ایران در وزارت امور خارجه ایالات متحده هم گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا داشت.
مردم ایران به خوبی میدونن که این رژیم عمیقا ریاکاره و یه مافیای فاسد مذهبیه که برای دهه‌ها ثروتشون رو غارت کرده و اونو در لبنان، سوریه، عراق، یمن، بحرین، سرزمین‌های فلسطینی برای بمب‌گذاری در آرژانتین و آدمکشی در اروپا خرج می‌کنه. این رژیم در 5 قاره عملیات تروریستی انجام داده. البته این با اونچه که آیت الله خمینی در سال 1978 و 1979 گفت کاملا مطابقت داره. گفته بود برنامه‌اش نه تنها سیطره بر خاورمیانه که در اختیار گرفتن کل جهانه. ایرانی‌ها میدونن این رژیم چی کار میکنه، میدونن باهاشون چطور رفتار میکنه، به خوبی میدونن که در 40 سال گذشته کی داشته سرکوبشون میکرده. تردیدی در این مورد ندارن. در این حال یکی از شناخته شده ترین تاکتیک های این رژیم شونه خالی کردن از مسئولیت خطاهاش و مقصر جلوه دادن آمریکا، عربستان، اسرائیل، شاه یا حتی مصدقه. این لیست تمومی نداره. یه متنی رو دیدم که فکر میکنم حرفای رهبر رژیم بود که در اون تقصیر اعتراضات جاری رو به گردن شاه 40 سال پیش مینداخت. این رژیمیه که کاملا به مظلوم نمایی و دنبال مقصر گشتن خو گرفته، در حالی که باید به مردم خودش گوش کنه. اگه این کارو بکنه، اون وقت هدر دادن ده‌ها میلیارد دلار از پول کشور در گوشه و کنار خاورمیانه رو هم متوقف می‌کنه.
اما همونطور که در ابتدای این بخش اشاره کردم، جدای از حضور اعتراضی مردم در ایران، جمعی از ایرانی‌های خارج کشور هم از معترضان داخل ایران حمایت کردند و تصاویر خودشون از این تجمع‌ها رو برای ما ارسال کردند یا در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند که اینجا با هم می‌بینیم. اما هنرمندان، سلبریتی ها و چهره های سرشناس فرهنگی در پیوند با اعتراض های مردم در این چند روز چه گفتند و چه نوشتند؟ چهره های سرشناس هنری و فرهنگی در داخل و خارج ایران که در میان مردم دوستداران بسیاری دارند. داریوش اقبالی، خواننده نام‌آشنا و محبوب ایران، یکی از این هنرمنداست که در گفتگو با رادیو فردا از مقاومت مردم و امید به پیروزی اونها میگه.
الان مردم دیگه بعد از 40 سال این ناراحتی ها به اوج خودش رسیده، دارن عکس العمل نشون میدن و ایمان دارم جواب خواهند گرفت. اینا نیومدن موقتی یه کاری انجام بدن، یه تظاهراتی بکنن. این ظلم موقتیه، برای همیشگی نیست. نقش هنرمندا میتونه هنوزم میتونه موثر باشه، تاثیرگذار باشه برای تغییر. تغییر درد داره، بها داره، ولی مطمئنم آزادی نصیب اون ملت.
ابی دیگر خواننده سرشناس و محبوب ایران هم در اینستاگرامش نوشت: مردم نجیب ایران زیر فشار فقر و زورگویی هستند و ایستادگی و جسارتشون ستودنیه. گوگوش هم در اینستاگرام خودش نوشت: تمام قلبم پیش شماست که با دستهای خالی ایستادید و از آتش نترسیدید. شهره سولتی هم نوشت: با آرزوی آزادی، اگرچه دورم اما قلبم کنار شماست، پایان شب سپید است. مرتضی برجسته، هنرمند نام‌آشنای ایران، هم در اینستاگرام خودش فایلی ویدئویی رو خطاب به مردم ایران منتشر کرد.
امروز روی سخنم با چهره‌های شاخص اجتماع هست، اونایی که در داخل ایران هستن و در خارج از ایران، هنرمندان، همکارانم، ورزشکارا، نویسنده‌ها، تمام کسانی که چهره‌های شاخص هستین. ما اون چه که داریم از مردم داریم. امروز به ما احتیاج دارن، حتی با یک پیغام کوچک، با یک فرستادن یک پیام کوچک دلشون رو شاد کنید و به اونها بفهمونید که در کنارشون هستیم. ازتون استدعا میکنم هنرمندان عزیز، کسانی که در خارج از کشور هستید، ورزشکارها، چهره‌های شاخص، از این پیام کوتاه دریغ نکنید، کوتاهی نکنید.
لیلا فرورهر هم، خواننده نام‌آشنای ایرانی، در اینستاگرامش با تسلیت به همه بازماندگان عزیزانی که در چند روز گذشته به تعبیر او شجاعانه در مقابل ظلم و ناحقی ها ایستادند و جان دادند، نوشت: من از اعتراض های هموطنانم در سراسر ایران حمایت میکنم. با همبستگی و اتحاد میشه به استقلال و آزادی رسید. گلشیفته فراهانی و مهناز افشار، دو بازیگر ناماشنای سینما ایران، هم در پست‌های جداگانه در توییتر و اینستاگرام خودشون همدلیشون رو با معترضان نشون دادن.
اختشاشگر نیستن اینا حقشونو میخوان.
فیلم، صدا و عکس‌های خود را برای صبحانه با خبر به آدرس ایمیل info@radiofarda.com و یا به شناسه @fardagram در تلگرام ارسال کنید. همچنین می توانید با شماره 00420221122113 تماس گرفته و پیام بگذارید یا شماره خود را بگذارید تا ما با شما تماس بگیریم.
باز هم تصاویری داریم از رخدادهای این چند روز که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد یا کاربرها برای ما فرستادن. اینجا یک شهروند از برخورد خشن نیروی انتظامی با خودروی خودش در جریان ناآرامی‌ها میگه.
اینجا مهشهر کلجه، این ماشین یه جانبازه، من فقط میخواستم برم خونم، اینطوری کردن ماشینم و نیروی انتظامی این کار کرده. نیروی انتظامی کثیف جمهوری اسلامی ایران، نگاه کنید که با یه ماشین یه جانباز چیکار کردن. این نتیجه منیه که اومدم برای کشورم جنگیدم.
دانشجویان دانشگاه تهران هم 27 آبان در صحن دانشگاه تجمع اعتراضی برگزار کردند و خطاب به مردم و رهگذران شعار زد.
دانشگاه تهران 27 آبان 98 دانشگاه زندانی، نمیتونیم بریم بیرون.
اینجا هم ویدیویی داریم از شلیک مستقیم در معالی‌آباد شیراز به معترضان و اونطور که در فیلم گفته میشه، در ویدیو گفته میشه، به جان باختن یکی از معترضان میانجامد.
شیراز شلیک نیروی انتظامی به مردم. کلانتری معالی‌آباد داره شلیک میکنه به مردم. کلانتری معالی‌آباد مردم داره سینه تیر. مردم با تیر زدن.
اگرچه خسته و شکسته بالش، اگرچه بسته پایش، پرنده به گوش میرسد ترانه هایش. ممنون از همراهی شما. خدا نگهدار.
فیلم، صدا و عکس‌های خود را برای صبحانه با خبر به آدرس ایمیل info@radiofarda.com و یا به شناسه @fardagram در تلگرام ارسال کنید. همچنین می توانید با شماره 20420221122112 تماس گرفته و پیام بگذارید یا شماره خود را بگذارید تا ما با شما تماس بگیریم.
در شما که بیننده این بخش خبری از رادیو فردا هستید، من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. دونالد ترامپ میگوید حکومت ایران با قطع اینترنت به دنبال پنهان کردن قتل و تراژدی است. آلمان خشونت نیروهای امنیت ایران علیه معترضان را محکوم کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 5 روز پس از اعتراضات گسترده در ایران و قطع اینترنت به این حوادث واکنششان داد و جمهوری اسلامی را مانع اطلاع رسانی درباره اعمال خشونت وحشتناک علیه معترضان دانست. مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا نیز روز پنجشنبه در توییتی از ایرانیان خواست تا تصاویر، عکس‌ها و اطلاعات خود را درباره سرکوب اعتراضات اخیر از سوی حکومت ایران برای آمریکا ارسال کنند. او گفت ایالات متحده آزار معترضان را علنی و محکوم خواهد کرد. مقامات ایران تا کنون کشته شدن 5 نفر در اعتراضات ضد حکومتی اخیر را تایید کردند، اما برآوردهای رادیو فردا حکایت از آن دارد که در طول 5 روز اعتراضات دست کم 138 تن کشته شدند. دولت آلمان نیز روز گذشته اقدام نیروهای امنیتی ایران در استفاده از خشونت را علیه معترضانی که در پی افزایش قیمت بنزین به خیابان‌ها آمده بودند محکوم کرد. گزارش شهریار سیامی رو ببینیم و بشنوید درباره آخرین واکنش‌های بین‌المللی به اعتراضات اخیر در ایران و سرکوب آن از سوی حکومت.
هنوز اینترنت تمام کشور وصل نشده. به جز معدود مناطق و استان‌های کشور مثل هرمزگان بقیه اینترنت ندارن. اطلاعات هم محدود و کنترل شده است و نمیتوان گفت آیا آتش اعتراض ها به طور کامل خابیده یا هنوز جاهای اعتراض ادامه دارد. پس لرزه های این اعتراض ها به صورت واکنش جهانی یا واکنش از طرف مقام های ایران ادامه دارد. اولین واکنش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از زمان شروع اعتراضات تا کنون به صورت یک توییت منتشر شد. ایران آنقدر بی‌ثبات شده که رژیم کل سیستم اینترنت را خاموش کرده تا مردم بزرگ ایران نتوانند از خشونت عظیمی که در کشورشان رخ می‌دهد حرف بزنند. آنها فکر کردند جهان از مرگ و مصیبتی که رژیم ایران باعث آن شده خبردار نمی‌شوند. این واکنش از کسی است که منتقدانش میگویند تحریم‌های شدید او باعث مشکلات اقتصادی و خیزش مردم ایران شده. اتحادیه اروپا هم در واکنشی بی‌رمق از حکومت ایران درخواست خیشتنداری در مقابل معترضان کرده. حکومت ایران هم این واکنش را دخالت در امور داخلیش خوانده. فرانسه از آمار کشته شدگان عمیقا اظهار نگرانی کرده، ولی شدیدترین واکنش را آلمان نشان داده. سخنگوی وزارت خارجه این کشور در بیانیه‌ای گفت ما از گزارش‌های مربوط به مرگ بیش از 100 قربانی شوکه شدیم. باید به حق اعتراض مسالمت‌آمیز احترام گذاشته شود.
معلوم شد دشمنان ما
در داخل کشور، در حالی که حسن روحانی گفت آشوبگران تعداد کمی بودند و تلویحاً ایران پیروزی در سرکوب اعتراض‌ها کرد، سالار آبنوش فرمانده عملیات سازمان بسیج اعتراض‌ها را جنگ جهانی تمام عیار توصیف کرده که یک دفعه کل کشور را فرا گرفت و گفت که فقط خدا ما را نجات داد. به نظر پس لرزه های اعتراض ها مقام های ایران را بیشتر نگران کرده.
همین کارهای این چند روز اینا کارهای امنیتی بود، این کارهای مردمی نبود.
در حالی که رهبر جمهوری اسلامی در اولین واکنش اعتراض ها را به خاندان پهلوی و مجاهدین خلق نسبت داد، حالا جست و گریخته از جمله در گزارش صدا و سیما از آیت الله مایک به عنوان رهبر اعتراض ها صحبت به میان آمد. مایکل دی آندره مسئول میز ایران در سازمان CIA آمریکاست، کسی که معروف شاهزاده سیاه یا آیت الله مایک است. 2 سال پیش وقتی رئیس جمهور آمریکا آقای دی آندره را به این سمت منصوب کرد، تحریرگران از تصمیم دونالد ترامپ برای فشار بیشتر به ایران صحبت کردند. آقای دیاندره که به مدت 9 سال رئیس بخش ضد تروریستی سازمان سیا بود، طراح حمله به خانه بن لادن است و معروف است او همیشه در برنامه‌هایش پیروز می‌شود. نگرانی از این آیت الله که برای سرنگونی حکومت آیت الله ها برنامه ریزی کند ممکن است باعث فشار بیشتر بر دستگیر شدگان شود تا مثلا به ملاقات با آیت الله مایک اعتراف کنند. شهریار سمی، رادیو فردا.
گزارش رو دیدیم. برای واکاوی واکنش های داخلی به اعتراضات و سرکوب اعتراضات از سوی حکومت همراه میشیم با علی افشاری، تحلیلگر و فعال سیاسی در آمریکا. آقای افشاری، به نظر میرسه نوعی سکوت و انفعال در احزاب داخل کشور در برابر خشونت حکومت نسبت به مردم معترض وجود داره. نگاه شما به واکنش جریانات سیاسی داخل ایران چگونه است؟
این بله ارزیابی درستی هست که تقریبا اکثریت قریب اتفاق هم فعالان و هم گروه های سیاسی در داخل کشور یا ساکت هستن یا منفعل هستن. البته تک چهره هایی مثل آقای ابوالفضل قدیانی بودن یا جبهه ملی که اولی شجاعانه از حرکت اعتراضی مردم دفاع کرده و جبهه ملی هم خواهان لغو سیاست دولت در افزایش قیمت بنزین شده بود. اما به نظر من در مرحله نخست باید توجه بکنیم که فضای پلیسی بسیار سنگین هست در داخل ایران الان و شدت خشونت فوق‌العاده‌ای هم که حکومت اعمال کرد بی سابقه است از 4 دهه گذشته. خب این عامل اولی هستش که باعث شده یک فضای خفقانی در داخل حاکم بشه و یک سکوت قبرستانی رو شاهد باشه. عامل بعدی برمیگرده که احزاب و فعالان سیاسی هم غافلگیر شدن. بعضی از اونها هنوز به جمع‌بندی نرسیدن که چه برخورد و واکنشی رو باید داشته باشن. البته بخشی از اصلاح طلبان خب اونها هم در قالب صدور بیانیه‌ای و همچنین نیروهای ملی مذهبی و برخی یکنشگران مدنی محکوم کردن خشونت‌ها رو، اما بخش دیگر هم ما شاهد هستیم که به نوعی همسویی کردن با حکومت، کسانی که مرتب بر قضیه ویرانگری دارن مانور میدن، نه به ویرانگری که اومدن و حاشیه ماجرا رو تبدیل به متن کردن و بعد هم اشاره نمی کنن که این ویرانگری و خشونت ها چگونه حاصل شده. اولا معلوم نیست که واقعا این کارها همش توسط معترضان انجام شده باشه، به حال اسناد و شواهد قابل اعتنایی وجود داره که خود نیروهای امنیتی حداقل محال و باعث برخی از تخریب های گسترده بودن و بعد همین خشونت کردنهای حکومت به شکل بسیار بیرحمانه و گسترده اعمال شد، خب طبیعتاً واکنش های متقابلی خواهد داشت. این خشمی که از مردم به وجود میاد در سایه بی‌اعتنایی دولت به وضعیت اونها و نادیده گرفتن حق اونها در تعیین مسائل اساسی کشور و اینکه اساسا نقشی بر اونها قائل نشدن، اینها را ما شاهد هستیم حداقل در این مقطع. و خود دولت روحانی هم که به هر صورت منتخبه و مورد حمایت بخش نیروهای سیاسی داخل به خصوص اصلاح طلبا بوده، الان یک پای سرکوب هست. یعنی دست حسن روحانی، اسحاق جهانگیری، ربیعی، حسام‌الدین آشنا،
آقای افشاری
به خون آلوده است.
به دولت روحانی اشاره کردید. برخی معتقدند حسن روحانی با ایستادن در کنار آیت الله خامنه ای و تأیید شلیک به سوی مردم به خواستگاه اصلی خودش برگشته و یک روحانی متفاوت با آنچه در انتخابات خودش رو نشون داده است. در این باره چه نظری دارید؟
من نمیخوام بگم واسطه، بگم خود روحانی صاحب علت است. خودش عامل اصلی این کشتار هست و اینم خیلی علنی در صحبت‌ها و موضع‌گیری خودش عنوان کرده. واقعا دشوار هست بگیم روحانی عوض شده. من فکر میکنم روحانی از ابتدا همین بوده. او فریبکاری کرده. هم اون، هم حسام‌الدین آشنا، هم علی ربیعی، اینا همه متعلق به جریان امنیتی هستن. علی ربیعی که سابقهش هم وابستگی به جریان بدنام امنیتی رو هم داره. حالا حسام‌الدین آشنا نیروهای واقعا رد پایین و دونپایه وزارت اطلاعات در گذشته بوده، اما مجموعه نیروها مردم رو فریب دادن و تقریبا میشه گفت که اینا همین بودن. و متاسفانه در سایه بن‌بستی که بعد از اعتراضات 88 و سرکوب سنگینش به وجود اومده بود، تونستن با بستر موج‌سازی سیاسی سوار بشن و بود چهره اصلی خودشون رو نشون دادن.
آقای افشاری، خیلی کوتاه با توجه به اینکه شما فعالیت دانشجویی هم داشتین، این نوع برخورد حکومت با دانشجویان رو چجوری تعبیر می‌کنید شما؟
ببینید حکومت همیشه دانشگاه مامان یک مرکز اعتراض بالقوه میترسه. الانم ببینید به محض اینکه یک حرکت اعتراضی شده اونها اومدن به زعم خودشون پیشگیری بکنن و البته ما در برخی از دانشگاه ها هم شاهد بودیم که اونها به وظیفه خودشون عمل کردن، اعتراض کردن، به خصوص امروز در برخی از دانشگاه هام که اعتصاب داشت.
بله، علی افشاری بود، تحلیلگر سیاسی از آمریکا. اما رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران برگزاری تجمعات اعتراضی در ارتباط با افزایش قیمت بنزین در 100 شهر ایران را تایید کرد. به گفته سخنگوی سپاه در بیشتر مناطق در کمتر از 24 ساعت و در برخی شهرها در 72 ساعت تجمعات و اعتراضات ضد حکومتی پایان یافت. این در حالی است که تظاهرات اعتراضی شامگاه جمعه ساعتی پس از اعلام افزایش قیمت بنزین آغاز شد و به مدت 5 روز تا شامگاه چهارشنبه در بسیاری از مناطق ادامه داشت. سرتیپ پاسدار سالار آبنوش فرمانده عملیات بسیج نیز اعتراضات اخیر را جنگ جهانی تمام عیار توصیف کرده که به گفته وی یک دفعه کل کشور را در بر گرفته است. این مقام ارشد سپاه پاسداران روز پنجشنبه در همدان پایان دادن به اعتراضهای ضد حکومتی را معجزه خوانده است. حکومت ایران شمار بازداشت شدگان را اعلام نکرده، اما نهادهای حقوق بشری از بازداشت حدود 3000 نفر از معترضین خبر می‌دهند. شورای صنفی دانشجویان ایران با صدور بیانیه‌ای از انتقال دانشجویان بازداشتی دانشگاه تهران با آمبولانس خبر داد. در این بیانیه گفته شده که عصر دوشنبه چندین آمبولانس حامل نیروهای لباس شخصی وارد دانشگاه شده و شماری از دانشجویان را بازداشت و به داخل آمبولانس‌ها منتقل کردند. به گفته این نهاد دانشجویی تعداد دیگری از دانشجویان هم در خارج از محوطه دانشگاه بازداشت شدند. برخی از دانشجویان بازداشتی که تعدادشان 40 تا 50 نفر اعلام شده به زندان‌های فشافویه و اوین منتقل شدند. شماری از دانشجویان دانشگاه تهران در تظاهرات اعتراضی خود شعار مرگ بر دیکتاتور سر داده بودند. شورای صنفی دانشجویان ایران گفته است در روزهای گذشته نهادهای امنیتی با بسیاری از دانشجویان و خانواده‌های آنها تماس گرفته و آنها را تهدید کردند که در صورت ورود به محیط دانشگاه بازداشت خواهند شد. ماموران امنیتی برای بازداشت شماری از دانشجویان به خانه‌های آنها رفتند. محمود نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران روز پنجشنبه به خبرگزاری ایلنا گفت که تعدادی از دانشجویان بازداشتی آزاد شدند. از سرنوشت دیگر دانشجویان بازداشتی اطلاعی در دست نیست. این بخش خبری هم به پایان رسید. از شما دعوت می‌کنم که همراه باشید با ما برای دیدن مجله تصویری فردگرام.
سلام، بنیامین صدر هستم. فردگرام این هفته تحت تأثیر اعتراض‌های سراسری و جانباختن ده‌ها تن در این اعتراض هاست. اعتراض‌هایی که با وجود سانسور شدید خبری در ایران در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب پیدا کرد و صدای اون به بیرون از مرزهای ایران هم رسید. اعتراض سراسری مردم، سرکوب و سانسور اینترنت از نگاه کاربران. از شرق تا غرب، از شمال تا جنوب ایران این هفته ناآرام بود و صحنه حضور اعتراضی مردم به وضع موجود کشور. اعتراض‌های گسترده در حدود 100 شهر ایران که به بهانه افزایش بهای بنزین و بیمه از گرونی بیشتر شروع شد و خیلی زود مثل موارد مشابه قبلی نظام سیاسی رو هدف قرار داد.
یکی ورشی بگی این پوشیده ها چیه؟ این پوشیده ها صورتتون دیگه؟
مردم معترض میدان داریوش دارن پرچم های خرچنگ نشان جمهوری اسلامی رو پایین میارن.
اما در روز دوم اعتراض ها اینترنت سراسری ایران قطع شد و دسترسی مردم با جهان آزاد محدود و در سایه این خاموشی برخورد خشن با معترضان راحت تر انجام شد. برخوردی که مسئولان نظام اسلامی اون رو برخورد با اشرار و اختشاشگران توصیف کردند. معترضانی که به خیابون ها آمده بودند تا به فقر، بی‌عدالتی و تبعیض اعتراض کنند. پانتا رسولی در توییترش نوشت در پرده آخر جمهوری گروگانگیر اسلامی درها و پنجره ها رو بست، پرده ها رو کشید و بیرحمانه جنایت کرد. حسین رئیسی حقوقدان هم نوشت مردمی که بر اساس تصمیم های جاه طلبانه حاکمان مستبد با بیشمار مشکلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی روبرو هستند، اوباش نیستند. ناصر کرمی هم با کنایه به مسئولان حکومتی که مردم معترض رو تخریبگر اموال عمومی توصیف کردن توییت کرد اموال مردم سرزمینی بوده که در این 40 سال هر سال 1% اون به بیابان تبدیل شده، هر سال 2 میلیارد تن خاک اون بر باد یا بر آب رفته، هر سال 1 متر آبهای زیرزمینی اون فرو رفته، تنوع زیستی و حیات وحشش رو به نابودیه و در این 40 سال 90% نابود شده. کاوه شیرزاد فعال سیاسی معتقده که این اعتراض ها هرچند که به بهانه گران شدن یک شبه بنزین سر باز کرد، اما در واقع واکنشی به سالها تبعیض و بی‌عدالتی که در جمهوری اسلامی وجود داشته.
نکنید اعتراضات اخیر مشهور به اعتراضاتی هستش که هم قشر متوسط و هم قشر پایین دست جامعه در اون مشارکت کردن. به عقیده من اعتراضات کنونی نتیجه انباشت خشم، نتیجه نبود آزادی و یک اعتراضی هستش به کلیت نظام جمهوری اسلامی. دقیقا مثل اینکه بنزین رو شما بپاشید روی یک انبار بارود یا جرقه در یک انبار بارود بخوره و اعتراضات شعله‌ور بشه. در نتیجه به عقیده من اینکه این اعتراضات صرفا به خاطر گرونی بنزین 100% اشتباس. اگر شما نگاهی بکنید به حاشیه‌های شهرها که امروز به خیابون‌ها اومدن، خواهید دیدش که کلاً تحریم‌ها، وضعیت بد اقتصادی، بیکاری، فقر، فحشا، اینها همه اعتراض مردم به این سیستم هست و نتیجه این هستش که جمهوری اسلامی با به تحریم کشیدن مردم ایران در واقع نان شب مردم ایران رو در برابر غرب به گروگان گرفته و با گرسنگی دادن به مردم، با بیکاری دادن و سخت کردن زندگی مردم از غرب باشخواهی میکنه. مردم به عقیده من این اعتراضاتی که وجود داره، شاهد این هستیم که زنان، مردان، اقشار مختلف در کنار همدیگه اعتراض میکنن و این بار به عقیده من اومدن سعی کنن که جمهوری اسلامی رو به زانو در بیارن و سعی کنن که از این جمهوری اسلامی که علت العلل تمام مشکلات مردم هست گذر کنن.
بعد از پاسخ خونین به اعتراض‌ها در شهرهای ایران که بر اساس مستندات رادیو فردا دست کم 138 کشته و ده‌ها زخمی در چند روز بر جا گذاشت، باعث شد جمعی از ایرانی‌های دور از وطن هم در برخی کشورها و شهرهای اروپایی یا کانادا و آمریکا تجمع‌های اعتراضی داشته باشند. مقام‌های آمریکایی هم از اعتراض‌های مردم ایران حمایت کردند، طوری که مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا اقدام‌های خشونت‌بار رژیم علیه مردم ایران رو محکوم کرد و گفت که آمریکا عمیقا نگران گزارش‌هاییه که درباره تعداد جانباختگان اعتراض‌ها منتشر شده. برایان هوک مسئول گروه اقدام ایران در وزارت امور خارجه ایالات متحده هم گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا داشت.
مردم ایران به خوبی میدونن که این رژیم عمیقاً ریاکاره و یه مافیای فاسد مذهبیه که برای دهه‌ها ثروتشون رو غارت کرده و اونو در لبنان، سوریه، عراق، یمن، بحرین، سرزمین‌های فلسطینی برای بمب‌گذاری در آرژانتین و آدمکشی در اروپا خرج می‌کنه. این رژیم در 5 قاره عملیات تروریستی انجام داده. البته این با اونچه که آیت الله خمینی در سال 1978 و 1979 گفت کاملا مطابقت داره. گفته بود برنامه‌اش نه تنها سیطره بر خاورمیانه که در اختیار گرفتن کل جهانه. ایرانی‌ها میدونن این رژیم چی کار میکنه، میدونن باهاشون چطور رفتار میکنه، به خوبی میدونن که در 40 سال گذشته کی داشته سرکوبشون میکرده. تردیدی در این مورد ندارن. در این حال یکی از شناخته شده ترین تاکتیک های این رژیم شونه خالی کردن از مسئولیت خطاهاش و مقصر جلوه دادن آمریکا، عربستان، اسرائیل، شاه یا حتی مصدقه. این لیست تمومی نداره. یه متنی رو دیدم که فکر میکنم حرفای رهبر رژیم بود که در اون تقصیر اعتراضات جاری رو به گردن شاه 40 سال پیش مینداخت. این رژیمیه که کاملا به مظلوم نمایی و دنبال مقصر گشتن خو گرفته، در حالی که باید به مردم خودش گوش کنه. اگه این کارو بکنه، اون وقت هدر دادن ده‌ها میلیارد دلار از پول کشور در گوش و کنار خاورمیانه رو هم متوقف می‌کنه.
اما همونطور که در ابتدای این بخش اشاره کردم، جدای از حضور اعتراضی مردم در ایران، جمعی از ایرانی‌های خارج کشور هم از معترضان داخل ایران حمایت کردند و تصاویر خودشون از این تجمع‌ها رو برای ما ارسال کردند یا در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند که اینجا با هم می‌بینیم. اما هنرمندان، سلبریتی ها و چهره های سرشناس فرهنگی در پیوند با اعتراض های مردم در این چند روز چه گفتند و چه نوشتند؟ چهره های سرشناس هنری و فرهنگی در داخل و خارج ایران که در میان مردم دوستداران بسیاری دارند. داریوش اقبالی، خواننده نام‌آشنا و محبوب ایران، یکی از این هنرمنداست که در گفتگو با رادیو فردا از مقاومت مردم و امید به پیروزی اونها میگه.
الان مردم دیگه بعد از 40 سال این ناراحتی ها به اوج خودش رسیده، دارن عکس العمل نشون میدن و ایمان دارم جواب خواهند گرفت. اینا نیومدن موقتی یه کاری انجام بدن، یه تظاهراتی بکنن. این ظلم موقتیه، برای همیشگی نیست. نقش هنرمندا میتونه هنوزم میتونه موثر باشه، تاثیرگذار باشه برای تغییر. تغییر درد داره، بها داره، ولی مطمئنم آزادی نصیب اون ملت.
ابی دیگر خواننده سرشناس و محبوب ایران هم در اینستاگرامش نوشت مردم نجیب ایران زیر فشار فقر و زورگویی هستند و ایستادگی و جسارتشون ستودنیه. گوگوش هم در اینستاگرام خودش نوشت تمام قلبم پیش شماست که با دستهای خالی ایستادید و از آتش نترسیدید. شهره سولتی هم نوشت با آرزوی آزادی، اگرچه دورم اما قلبم کنار شماست، پایان شب سپید است. مرتضی برجسته، هنرمند نام‌آشنای ایران، هم در اینستاگرام خودش فایلی ویدئویی رو خطاب به مردم ایران منتشر کرد.
امروز روی سخنم با چهره‌های شاخص اجتماع هست، اونایی که در داخل ایران هستن و در خارج از ایران، هنرمندان، همکارانم، ورزشکارا، نویسنده ها، تمام کسانی که چهره‌های شاخص هستین. ما اون چه که داریم از مردم داریم. امروز به ما احتیاج دارن، حتی با یک پیغام کوچک، با یک فرستادن یک پیام کوچک دلشون رو شاد کنید و به اونها بفهمونید که در کنارشون هستیم. ازتون استدعا میکنم هنرمندان عزیز، کسانی که در خارج از کشور هستید، ورزشکارها، چهره‌های شاخص، از این پیام کوتاه دریغ نکنید، کوتاهی نکنید.
لیلا فروهر هم خواننده نام‌آشنای ایرانی در اینستاگرامش با تسلیت به همه بازماندگان عزیزانی که در چند روز گذشته به تعبیر او شجاعانه در مقابل ظلم و ناحقی ها ایستادند و جان دادند نوشت: من از اعتراض های هموطنانم در سراسر ایران حمایت میکنم، با همبستگی و اتحاد میشه به استقلال و آزادی رسید. گلشیفته فراهانی و مهناز افشار، دو بازیگر نام‌آشنای سینما ایران، هم در پست های جداگانه در توییتر و اینستاگرام خودشون همدلیشون رو با معترضان نشون دادن.
اینا حقشون رو میخوان.
فیلم، صدا و عکس‌های خود را برای صبحانه با خبر به آدرس ایمیل info@radiofarda.com و یا به شناسه @fardagram در تلگرام ارسال کنید. همچنین می توانید با شماره 00420221122113 تماس گرفته و پیام بگذارید یا شماره خود را بگذارید تا ما با شما تماس بگیریم.
باز هم تصاویری داریم از رخدادهای این چند روز که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد یا کاربرها برای ما فرستادن. اینجا یک شهروند از برخورد خشن نیروی انتظامی با خودروی خودش در جریان نارامی‌ها میگه:
اینجا مهشهر کلجه، این ماشین یه جانبازه، من فقط میخواستم برم خونم، اینطوری کردن ماشینم و نیروی انتظامی این کار کرده. نیروی انتظامی کثیف جمهوری اسلامی ایران، نگاه کنید که با یه ماشین یه جانباز چی کار کردن. این نتیجه منیه که اومدم برای کشورم جنگیدم.
دانشجویان دانشگاه تهران هم 27 آبان در صحن دانشگاه تجمع اعتراضی برگزار کردند و خطاب به مردم و رهگذران شعار زدند:
دانشگاه تهران 27 آبان 98 دانشگاه زندانی، نمیتونیم بریم بیرون.
اینجا هم ویدیوی داریم از شلیک مستقیم در معالی‌آباد شیراز به معترضان و اونطور که در فیلم گفته میشه، در ویدیو گفته میشه، به جان باختن یکی از معترضان میانجامد.
شیراز شلیک نیروی انتظامی به مردم، کلانتری معالی‌آباد داره شلیک میکنه به مردم، کلانتری معالی‌آباد مردم داره سینه تیر، مردم با تیر زدن.
اگرچه خسته و شکسته بالش، اگرچه بسته پایش، پرنده به گوش میرسد ترانه هایش. ممنون از همراهی شما، خدا نگهدار.
فیلم، صدا و عکس‌های خود را برای صبحانه با خبر به آدرس ایمیل info@radiofarda.com و یا به شناسه @fardagram در تلگرام ارسال کنید. همچنین می توانید با شماره 20420221122112 تماس گرفته و پیام بگذارید یا شماره خود را بگذارید تا ما با شما تماس بگیریم. Thank you.